لازم نداره، لازمی نداره. یه چنین ترکیبی هم طبیعی نیست توی زبان. بنابراین لزومی نداره وقتی ما داریم، هیچ نیاز نیست که ما بگیم لازم نداره یا لازم به ذکر است و امثال عموم. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که مطرح بکنم در خدمتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 17 رسیدیم. پیدای پنهان، عنوان میان برنامه ایست در این ساعت می شنوید.
در پشت پرده سیاست چه خبر؟ Good morning from Washington. Hey, have you heard the news that Donald Trump will become the 47th president of the United States? I'm Doc Gothic MAGA. پیدای پنهان. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی خبرگان ملت مورد تصویب قرار گرفت و در یک همه پرسی عمومی مورد تایید ملت ایران واقع شد. سال 1368 نیز بازنگری قانون اساسی با همه پرسی عمومی هم مورد تایید ملت ایران قرار گرفت. اصل 44 این قانون اقتصاد این کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می کرد. تا اوایل 1380 بیش از 80% اقتصاد ایران را اقتصاد دولتی تشکیل می‌داد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در این سالها در پی دگرگونی در اقتصاد ایران بود. اقتصادی با بخش خصوصی بزرگتر که به معنای مشارکت هرچه بیشتر مردم در تولید ثروت در کشور بود. برای این کار باید بخش زیادی از دارایی‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت. به این ترتیب از اتلاف ثروت و نیرو در بخش دولتی جلوگیری شده و با دغدغه‌مندی بخش خصوصی تولید در کشور افزایش پیدا کند. برای همین بود که در سال 1383 سرانجام رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای فرمانی صادر کرد که معنایش تحول در اقتصاد کشور بود. افزایش سرعت اقتصاد، رقابتی تر شدن، گسترش مالکیت خصوصی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تشویق مردم به سرمایه گذاری از مضامین مهم این ابلاغیه بود. تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران ریشه در اندیشه های دینی داشت. دیدار دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی با رهبری در سال 1385.
ما در زمینه اقتصاد اسلامی به صورت کلان وقتی نگاه میکنیم دو تا پایه اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه اقتصادی که این دو پایه رو بتوانه تامین کنه او معتبره. هر نسخه ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشه و نتوانه این دو رو تامین کنه اسلامی نیست. اون دو پایه یکی عبارت است از افزایش ثروت ملی. کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشه، کشور فقیری نباید باشه. باید بتوانه با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودشو در سطح بین‌المللی پیش ببره. این یک. دوم، توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه اسلامی. این دوتا باید تأمین بشه. و اولی شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود، اگر ارزش افزوده در کشور بالا نره، ما نمیتوانیم محرومیت رو برطرف کنیم، فقر رو نخواهیم توانست برطرف کنیم. بنابراین هر دوتا لازم.
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای افزایش ثروت برای همه مردم بود. اجرای این سیاست وقتی آغاز شد که کشور نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی بود.
هدفمندی یارانه ها از یک سو و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق سهام عدالت و مسکن مهر از سوی دیگر از برنامه های مهمی بودند که فضای اقتصادی جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در اول مهر ماه 1386.
از این سیاست های اصل 44 همه باید استفاده کنند. کسانی که توانایی سرمایه گذاری دارن، حتی افرادی که میتوانن سرمایه گذاری رو با اجتماع و شرکت انجام بدن، اینا راه دارد. آحاد مردم، صنوف مختلف مردم میتوانن سرمایه گذاری کنن، میتوانن در این راه شریک بشن با یک دیگر، سهیم باشن. علاوه بر این سهام عدالتی که 10 میلیون نفر را تقریبا شامل میشود که مال دو دهک پایین جامعه است، بقیه آحاد مردم هم میتوانند از این سیاست ها استفاده کنند. راه داره. مسئولین دولتی باید راه های مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی به اونها بگن. این سیاست ها به معنای تولید ثروت عمومی است برای جامعه. تولید ثروت از نظر اسلام بیمانه. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یه وقت کسی به اموال عمومی دست رازی می کند، یه وقت کسی بیقانون بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی می رسه، اینا ممنوعه. اما با از طریق قانونی تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام مطلوب و مستحسن است. ثروت رو تولید کنن، مدعا در کنارش اسراف نباشد.
در ابتدای انقلاب و خصوصاً در دهه 60 دولت وقت عموماً به یک اقتصاد دولتی گرایش داشت. برای همین کار چندانی در زمینه گسترش بخش خصوصی و افزایش ثروت عمومی انجام نمی‌شد. در واقع دولت در آن زمان دولتی تک‌بعدی بود که فقط روی توزیع ثروت تمرکز کرده بود و نه تولید و توزیع ثروت به صورت همزمان. آیت الله خامنه ای که در آن ریاست جمهوری را در اختیار داشت با این سیاست ها مخالف بود. در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ 6 تیر ماه 1386.
سیاست های اصل 44 خیلی مهمه. من میخوام توصیه کنم جوری رفتار بشه که این لایحه همجور که با اهداف ذکر شده در این سیاست ها بیان شده تطبیق بکنه. یعنی حقیقتا این خط غلطی رو که کشیده شد به ناحق در امر اقتصاد سالهای از اوائل انقلاب و همینطور بعدم ادامه پیدا کرده، این خط کور کنید، برید دو خط درست. هیچ منافاتی هم نداره با مسئله عدالت خواهی، اون چیزی که ما در سیاست های اصل 44 ذکر کردیم. یعنی مسئله عدالت خواهی رو حتما در نظر بگیرید، منتها اقتصاد کشور باید شکوفا بشه، نیروهای مردمی باید بیان تو میدان اقتصاد و کار بکنن. اینم با حرف و گفتن اینها عملی نمیشه، اینها عمل لازم داره، اقدام لازم داره، حس باید بشه.
پس از انقلاب اسلامی همونطور که سیاست مردمی شد، اقتصاد نیز بایستی مردمی میشد، یعنی برخلاف اقتصاد دولتی. اقتصاد باید بر اساس تلاش و فعالیت عموم ساخته می شد و پیش می رفت. این شکل از اقتصاد از نظر دینی نیز مورد تایید بود. دیدار رهبری با مردم لار، 19 اردیبهشت 1387.
این همت مردم است که می تواند کشور را بی نیاز کند. سرمایه گذاری هایی که مردم انجام می دهند در بخش های مختلف بسیار ارزشمند است، به خصوص در بخش‌های تولیدی. و من برای اون مردمی که علاقه‌مندند به این کارهای خدمت رسانی به مردم، این را بهترین عمل، بهترین حسنه و صدقه می‌دانم که در کارهای تولیدی سرمایه گذاری کنند، هم اشتغال ایجاد بشود، هم به پیشرفت کشور کمک کند، هم فقر و محرومیت را از بخش های مهمی از کشور برطرف بکند. این اون سیاست عمومی نظام جمهوری اسلامی است، کمک گرفتن از سرمایه مالی، سرمایه فکری، بازوی توانا و کارآمد مردم عزیزمون که کشور مال اونهاست و آینده متعلق به اونهاست.
اقتصاد دولتی میراث شوم رژیم پهلوی بود، اقتصادی که بر همه اجزای زندگی اقتصادی مردم سایه انداخته بود و آزادی دخالت مردم در اقتصاد کشور را به حداقل می‌رساند. این میراث برای سالها در دوران جمهوری اسلامی نیز از سوی برخی چهره‌ها ادامه پیدا کرد. دیدار هیئت دولت وقت با رهبری در تاریخ 8 شهریور 1389.
من یه وقتی مثال می‌زدم تو اون سال‌های دهه 60 که آیون همینطور می‌رفتن به سمت روز به روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی، من اونم می‌گفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوری است که می‌تونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور راه برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است. دولت به جای این که اینو اون زمان به اونا میگفتیم اثرم نمیکرد، تو اون از کنم که فضای اونچنانی میگفتیم که بیایید بالاخره به بخش خصوصی، هر امام هم هرچی میگفتن به مردم بدید، اینا میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مراد نظر امام رو توجیه میکردن، میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چجوری میشه کمک کرد؟ دولت اقتصاد در دست بگیره کمک کنه به توده مردم، اینجوری معنا میکردن فرمایش امام رو. خب غلط.
ساسان ملکپور اقتصاددان:
شاید بشه گفتش که یکی از مهمترین و اصلی ترین عیوب و معضلات اقتصاد ایران، تبدیل اقتصاد ایران در دوران گذار خودش از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد مدرن، شکلگیری یک اقتصاد بزرگ دولتی تک محصولی واسطه رانت نفت. این اقتصاد دولتی بزرگ مبتنی بر رانت نفت پایه‌گذاریش از پیش از انقلاب اسلامی بوده و در دوران رژیم گذشته، در واقع به واسطه افزایش فروش نفتی که اقتصاد ایران داشته تونسته ساختارهای دولتی عریض و طویل ایجاد کنه.
سیاست‌های اصل 44 در فضای از سوی رهبر انقلاب ابلاغ می‌شد که دولت سراسر بخش‌های اقتصادی کشور را زیر سایه خود گرفته بود و مفهوم رقابت در این اقتصاد از میان رفته بود. ثروت تولید نمی‌شد و هر آنچه از نفت به دست می‌آمد صرفاً در سطح کشور توزیع می‌شد. ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گام بزرگی در دگرگونی این بنبست بزرگ اقتصادی بود. دیدار فعالان بخش‌های اقتصادی کشور با رهبری در تاریخ 26 مرداد 1390.
ما البته در اعلام و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 یک هدف بزرگی رو در نظر داشتیم و داریم که باید انشالله دنبال بشه. طبق منطوق خود اون اصل، ما بایستی در زمینه مالکیت دولت و عرض کنم که فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر می کردیم و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور. محاسبه کردن مبالغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این 5 ساله که بیش از سالی حدود 160 میلیارد دلار تقریبا محاسبه کردن، این از عهده دولت بر نمیاد، این باعث حتما بخش خصوصی وارد بشه و همکاری بکنن، این باید تحقق پیدا بکنه.
اما مردمی شدن اقتصاد نیازمند بسیج عمومی بود، درست مثل زمان جنگ وقتی مردم برای دفاع از کشور بسیج شده و به سوی میدانهای جنگ رفتند. حالا نیز در این عرصه اقتصادی که اتفاقاً یک طرف آن جنگ اقتصادی با دشمن و مسئله تحریم ملت ایران بود، به همین بسیج عمومی نیاز بود. جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 20 اسفند 1392.
ما باید به مردم تکیه کنیم، بها بدیم، مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد که واقعا این نیروها هم بیشمارن. بنده حالا سالهای متمادی است که سر و کار دارم با قشرهای مختلف مردم، با قشرهای مختلف. در این حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشه که من میبینم ما از اینها هم غافل بودیم. اینقدر عناصر آماده به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها آماده کارند، تشنه کارند. دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکند. این مسئولیت عمده دولت اینه.
با این همه یک مشکل بزرگ بر سر راه سیاست‌های عصر 44 قرار دارد. اقتصاد کشور عمدتاً متکی به صادرات انرژی است و چون متولی فروش انرژی دولت است، این یعنی سایه سنگین دولت عملاً کم رنگ نشده است. اقتصاد ایران نیازمند به عبور از نفت و گاز است. ساسان ملک‌پور:
اقتصاد ایران در دهه 1370 به واسطه شوک‌های نفتی اون زمان تحت تأثیر قرار گرفت و بعد از اون بود که در واقع اوایل دهه 80 و تقریبا اواسط اون، یه قسمتی از اواسط اون بود که مقام معظم رهبری برای ایجاد یک دگرگونی بزرگ و حرکت اقتصاد ایران و جهش اقتصاد ایران اومدن سیاست کلی هست 44 رو برای گذر از فعالیت ها و بنگاهداری دولتی صادر کرد. اما در دولت های مختلف بعضن به دلیل اجرای نادرست، تو برخی از موارد به دلیل کم توجهی به خوبی اجرا نشد و در واقع حق این مطلب ادا نشد.
دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها با رهبر 31 خرداد 1396.
یا مسئله اصل 44 که تقویت بخش خصوصی و وارد کردن بخش خصوصی و سرمایه های بخش خصوصی در اقتصاد کشور هست، اینو ما چند سال پیش مطرح کردیم، همه به به و چه چه کردن، کارهایی هم انجام گرفت، اما خب تحققش من احساس نمی کنم پیشرفت کار رو. نه اینکه نمیخوان، میخوان، تلاش هم میکنن، متا پیش نمیره. اشکال علمی وجود داره. من اینه میخوام بگم نقشی که دانشگاه میتوانه ایفا کنه این از گره های علمی رو در این زمینه ها جستجو کنه، بشناسه و باز کنه.
در طول دهه 90 با شدت گرفتن تحریم های آمریکا بر علیه مردم ایران، عده‌ای از سودجویان در داخل کشور از مسئله خصوصی سازی نیز مانند هر عرصه اقتصادی دیگر سوء استفاده کردند. یکی از وظایف دولت مراقبت از صحت و سلامت خصوصی سازی بود. دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت وقت با رهبری 7 شهریور 1397.
ما اصل 44 گفتیم که کارخانه های دولتی رو به مردم بفروشن. بفروشن که چیکار کنن؟ بفروشن که تعطیل کنن؟ یا نه بفروشن که کار انجام بگیره، این کارخونه رو میگیره، آهنالاتش رو به عنوان دستگاه هایی رو که حالا یا وارد کردن با چه زحمتی اینها رو سوار کردن، چیدن، مرتب کردن، اینو به عنوان آهن پاره میفروشه، زمینش هم پاساژ درست میکنه. خب این چرا این کار انجام میگیره؟ کی باید جلو این کار رو بگیره؟ نمیشه گفتش که قوه قضاییه جلو این کار رو بگیره. این کار رو مدیر باید ببینه به کی داره میده این کارخونه رو. اصل 44 گفته که کارخونه ها داده بشه به مردم برای اینکه کارخانه باقی بمونه، برای اینکه تولید بشه، نه برای اینکه بره تبدیل بشه به پاساژ از بین بره.
اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 یکی از مهمترین گام های دگرگونی اقتصاد کشور است. برای همین طبیعی است که برداشتن این گام برای دولت‌های مختلف با دشواری‌های روبرو باشد. این گام اگر به درستی به سرانجام برسد، اقتصاد ایران یکسره در وضعیتی کاملاً متفاوت قرار می‌گیرد. رونق تولید مسئول برداشتن چنین گامی است. دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تاریخ 28 آبان 1398 با رهبری.
اینی که به بهانه اصل 44 پارون کارخونه رو بدن به یه آدم سوء استفاده چی که کارخونه رو برچینه برج بسازه، این تقویت بخش خصوصی نیست. و همین هم چقدر فضا رو خراب کرد در بین فعالان اقتصادی و اون کسانی که شرکت‌های دولتی به اینها داده شده، شاید 1% هم اونجور کاری نکردند، بقیه سالم عمل کردند. اما همون 1% وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی به وجود بیاد که آقا چرا اینجوریه. من به شما عرض می‌کنم، مخاطب شمایید، هم اصل 44، سیاست‌های اصل 44 برای شما که فعال اقتصادی هستید حق ایجاد میکنه، هم تکلیف ایجاد میکنه، مسئولیت دارید.
ابراهیم عباسی لرکی، کارشناس اقتصاد سیاسی:
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 84 مقام معظم رهبری اونها را ابلاغ کرد، قرار شد با تغییر قوانین و رویکرد دولت و مجلس با همکاری همدیگه بتونن با نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بتونن دست اقتصاد دولتی رو کوچکتر بکنن و بنگاه‌های تعاونی و بنگاه‌های خصوصی و بخش اقتصاد خصوصی ما برون سپاری بشه و عرضم به خدمت شما اقتصاد ما شکوفا بشه. طی این امر و سیاست‌های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و در آخرین دیداری که ایشون با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشتن مطرح کردند که در دهه 90 متاسفانه جدی گرفته نشد و اجرای این سیاست‌ها به تعویق افتاد. به خاطر همین هم ما در بحث دیپلماسی تحت شعاع صحبت‌ها و دستورات مقامات غربی نباید قرار بگیریم و میبایست اقتصاد خودمون رو بدون وابستگی به نفت پیش ببریم تا با وضعیت کنونی به هم ریخته منطقه و وضعیتی که به وجود آوردن دشمنان انقلاب بتونیم با کمک به یک دیگر و عملگرایی مسئولین سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی رو پیش ببریم.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با دو راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از زیر رادیاتور حرکت بکنه، داخل رادیاتور از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نزنیم و حتی اطراف رادیاتورهای فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
Shine, 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 shine شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
جلب شود با اون کسانی که می توانند کمک کنند از لحاظ مالی.